حساس، ناسالمه. در چنین شرایطی افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل رو کاهش بدن. تهران از ابتدای سال تا امروز 7 روز هوای پاک، 209 روز هوای قابل قبول، 122 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 19 روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته. متشکرم که در این بخش هم با ما بودید. بخش بعدی رأس ساعت 8:25 دقیقه با شما هستم. البته ما ساعت 8:55 دقیقه با شما هستیم.
بام تهران، برنامه صبحگاهی رادیو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 صبح،
ردیف 94
مگاهرتز، بام تهران.
چرا ما اصلا به هم دیگه دروغ شیرین میگیم؟ برای اینکه دلمون میخواد حال طرف مقابلمون خوب باشه، اگه نخواهیم سرش کلاه بذاریم. یعنی دوستش داریم، میگیم خب حالا من الان اینو بهتره بهش راستشو نگم، حالش بد میشه. یعنی یه وقتایی تلخی حرف راست رو ترجیح میدیم کسی که دوستش داریم تحمل نکنه. حالا آگاه نیستیم که آیا واقعا این میتونه حال خوبی رو بهش منتقل کنه یا خیر. این گمان ماست. چقدر این گمان میتونه درست باشه؟ چقدر خودمون میتونیم مؤثر باشیم در اینکه حال خودمون رو خوب نگه داریم؟ همه اینها مواردی است که آقای دکتر مهداد امیری، روانشناس، روان درمانگر و استاد دانشگاه راجع بهش صحبت میکنن. متاسفانه ارتباطمون هنوز برقرار نشده با دکتر امیری عزیز، اما خواهش میکنم شما علاوه بر موضوع برنامه به این پرسش هم فکر کنید که آیا دونستن حقیقت همیشه به حال خوب ما کمک میکنه یا گاهی وقتا ندونستن بعضی چیزا بهتره. یعنی همون دروغ شیرینه، یا طرف میگه من به دروغ نگفتم، من فقط بهت نگفتم. میگه دروغ نگفتم، فقط راستشم بهت نگفتم. اینم میشه توجیه میکنیم دیگه. ولی خیلی ها با نگاه خیرخواهانه این کار رو انجام میدن. همه این موارد رو در نظر بگیرید و به ما بگید کدام را ترجیح میدهید، حرف راست تلخ یا دروغ شیرین. سامانه پیام کوتاه بام تهران 30094 و شماره های تلفن ما 22652465 22652465 2465 2466. آقای فرزین، راننده تاکسی از تهران، نوشتن خواستم بگم دروغ شیرین مثل خبرهای شیرینی که برخی از مسئولین کشورمون میدن. دوست دیگر نوشتن که خان موسوی از مشیریه از آقای قربانی خبر دارین، دلمون خیلی براش تنگ شده. آقای قربانی نه، متاسفانه خبری ندارم. آقای رضا قربانی، تهیه کننده محترم رادیو تهران، اگه منظورتون از حالشون خدا رو شکر خوبه. من خواهش میکنم دوستان راجع به موضوع برنامه برامون پیام ارسال کنید. ۳۵ انتهای تلفن 27 نوشتن که آقای امیدی ببخشید، خود شما هر روز دارید تو برنامه‌تون دروغ تلخ میگید و کسایی رو میارید که اونا هم دروغ میگن، مثل تورم، مثل مشکلاتی که تو جامعه هست، اما شما منکر میشید. عجب. پس ما اومدیم گفتیم تورم نداریم، مشکلی هم در جامعه نداریم کلا دیگه. بعضی از پیامان یه مقداری بوی بی‌معرفتی میده ها، ببخشید. هنوز چهارشنبه ی آخر سال نرسیده، چهارشنبه سوری نشده، ما متاسفانه اخبار تلخی به گوشمون میرسه از مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری. نمیدونم دیگه چطور باید گفت که چقدر تا حالا آسیبزا بوده اقداماتی که برخی از رفقا انجام میدن، چه کسانی که متاسفانه بیناییشون رو از دست ندادن، چه کسانی که اتفاقای تلخ دیگری براشون روی نداد، مادر بارداری که فرزندش رو از دست داده، خودش دوچار مشکل شده. خیلی تلخه. کاش بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. امیدوارم آنچه که آقای میادفر رئیس اورژانس کشور با شما در میون میذارن تلنگری باشه برای همه ما، تا انشالله روزهای پایانی سال رو بدون حادثه سپری کنیم. سلام آقای میادفر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای میادفر، همیشه اینقدر زود شما درگیر چهارشنبه سوری میشدین یا امسال دوستان کمی سریعتر آغاز کردن؟
والا ببینید، ما معمولا آمارای خودمون از اول اسفند ثبت میکنیم.
بله.
این حوادث مجموعا دو نوعه. یک سری حوادثی است که در حال به علت تجمیع مواد آتش‌سا که بعضی از در حال فروشنده ها یا کسایی که سوداگرن جمع میکنن تو انبارهاشون نگهداری میکنن که در روزهای پایانی سال بیارن توی بازار بفروشن، خیلی اتفاقات تو اون اماکن اتفاق میفته. به علت در حال اینا مواد انفجاری هستن، با اندک استحکاک و مثلا گرمایش اینها دچار انفجار میشن و این وقتی که تعداد این مواد در یک جا تجمع زیاد بشه، خب قطعا باعث تخریب و خرابی و از یک سو و آسیب به افرادی که بالاخره در اون اطراف در اون کنار هستن میشه.
بله.
لذا ما معمولا این آمارامون رو از اول اسفند هر ساله جمع میکنیم و یک آمار مقایسه‌ای هم داریم. ما متاسفانه از یک اسفند تا پایان روز 21 اسفند تعداد فوتیامون 5 نفر رسیده. یعنی ما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز شروع نشده برنامه مراسم حالا چهارشنبه ای که نمیدونم چهارشنبه سوزیه، چهارشنبه سوریه، میدان جنگه، نمیدونم چه برنامه
سوزیه
هست. و واقعا حالا من نمیدونم جوان ها هستن به چه شکلی دارن این کار انجام میدن و این آسیب هم به خودشون میزنن هم آسیب به دیگران. اینا آماری که ما داریم اینا آسیب های مستقیم هست که اتفاق افتاده، یعنی دستی یا انگشتی یا عضوی رد شده یا چشمی آسیب دیده یا اندامی سوخته یا هر حال کسی فوت کرده. اما صداهای انفجارات و صداهایی که اتفاق میفته افرادی هستن که در حال افراد آسیب پذیر، خصوصا سالمندان، کسایی که بیماری های زمینه‌ای مثل بیماری قلبی دارن، خانوم های باردار، مادران باردار. ببینید یک خانومی بعد از سالها در حال خداوند توفیق پیش میده که دارای بچه بشه و میبینید در این ایام با این انفجاراتی که اتفاق میفته به علت ترس و شوک و در حال صدای انفجار باعث سقط و از دست دادن جنینش میشه. اینا اتفاق غیر مستقیمی هست که در این ایام میفته و بعضیا واقعا اینها رو حس نمیکنن، لمس نمیکنن، نمیبینن اینها رو. لذا به هر حال ما همین دوران رو گذروندیم، بالاخره کسایی که سنین بالاتری دارن گذروندن. ما واقعا اون ایام ما هم جوان بودیم، ما هم شور و به هر حال اون هیجانات جوانی رو داشتیم، اما در کنار بزرگترها بودیم، در کنار خانواده بودیم، دور همه بودیم و شیرینه هامون رو با دور همی به هر حال حس میکردیم و چقدرم زیبا بود، چقدرم خوب بود. بعد از مدت ها خانواده پدر بزرگا، مادر بزرگا، بچه ها، نوه ها دور هم بودن، در کنار هم بودن، بچه ها در یک کناری بازی کردن، بزرگتر ها در کنار هم خاطر گویی و اینها، واقعا یک فضای مناسبی رو فراهم میکنیم. الان چند وقتیه که الان این فضا تغییر کرده و به یک میدان جنگی تبدیل شده و واقعا هر کسی فکر میکنه یک صدای بیشتری یا انفجار بیشتری رو ایجاد بکنه لذت بیشتری رو
درسته به انحراف رفته به معنای واقعی و
اصلا همینطوره، اصلا هم همینطوره. از گذشته ها اصلا اینجور نبود. نهایت هر حال کاری که ما میکردیم یه چند تا بوته ای رو به هر حال جمع میکردیم در یک جایی که بالاخره امن بود، یه آتیش کوچولوی تهیه میکردیم از روش میپریدیم. این نهایت به هر حال کاری که در چهارشنبه آخر سال ما انجام میدیم. الان این مثلا افراد عبوری دارن میرن، یه دفعه میبینید یک انفجاری، یه وسیلهی نمیدونم چیه میذارن توی آتیش و فردم اصلا خبر نداره. این ترکش های این به این آبرین میخوره و بدون این که هیچ مقصری باشن یا درشتن در مسیر خودشون میرفتن، ترکش ها باعث آسیب اینها هم میزنه و واقعا باعث حوادث ناگواری رو دنبال خواهد.
آقای نیازفر، همونطور که شما فرمودید، به نظرم خانواده ها خیلی میتونن در این زمینه میدانداری کنن، ولی از طرف دیگه اینو به عنوان یک خواهش مطرح میکنم در رادیو تهران، مسئولین محترم بپذیرن که آقا همچین چیزی وجود داره. ما چهارشنبه سوری داریم در ایران، این باید مدیریت بشه، اینو باید خود شهرداری ها بیان میدانداری کنن، برگزار بکنن خودشون و از این حالت منحرفی که اتفاق افتاده خارجش بکنن، که ما کلن بیان میگم آقا همچین چیزی نداریم، نیستش کلن، این اصلا نمیشه، شدنی نیست دیگه، تجربه نشون داده. بالاخره یه عده دارن برگزار میکنن این رو به این شکل فجیعی که چقدر خسارت برای کشور به بار آورده تا به حال. از شما خیلی ممنونم جناب میادفر، رئیس محترم اورژانس کشور.
خواهش میکنم، خدا
زنده باشید، خدا نگهدارتون. روز گذشته در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نشستی برگزار شده با عنوان سبک زندگی و امنیت ملی. سخنرانانی دعوت شده بودن به این نشست. دبیر این نشست هم حجت الاسلام دکتر محمد شیخ الاسلامی بودن. همکارم آقای اسماعیلی با ایشون گفتگویی داشتن، بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای محترم شبکه رادیویی تهران و برنامه بام تهران. نشست علمی توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با محوریت و عنوان سبک زندگی و امنیت ملی برگزار شد که با حضور سخنرانانی از جمله آقای دکتر عقیل ملکی فرد، استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز آینده پژوهی آصف، همچنین حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر محمد شیخ الاسلامی دکترای عرفان و مدیر گروه تخصصی سبک زندگی، در روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه برگزار شد. برای اینکه ما بیشتر در ارتباط با این موضوع آشنا بشیم، اول من ضمن عرض سلام و قبولی اطاعات خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شیخ الاسلامی، میخوام در ارتباط با اهمیت و بحثی که امروز مطرح شد در حوزه سبک زندگی و امنیت ملی، این جنبندی رو برای شنونده ما داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سبک زندگی به هر حال از جمله مسائلی است که در یک دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نکته قابل توجه و اصلش که ما رو به این سمت هدایت کرد این بود که در واقع این از طرف بالاترین مقام کشور و مقام عالی کشور مطرح شده برای اولین بار و بعد بهش پرداخته میشد. اینی که واقعا چرا مسئله سبک زندگی، خب به نظر میرسه مسئله کاملا اجتماعی فرهنگی است. اینطوری با این تأکیدات مکرر از طرف ایشون مطرح شده، یه سوالی بود که بالاخره باید پی گرفته میشد. در گفتگوهایی که ما در چند سال گذشته با آقای دکتر ملکی فرد داشتیم، در واقع این نقطه نظر مطرح شد که به نظر میرسه که مسئله سبک زندگی و حوزه امنیت ملی یک ارتباط معنادار و مستقیمی با هم دارن که در واقع برای رسیدن به اهداف در هر کدوم از این دو حوزه ها ما نیازمند کار در حوزه های مشترک هستیم. نمیشود به امنیت ملی فکر کرد بدون مسئله سبک زندگی و نمیشود مسئله سبک زندگی رو ارتقا داد الا به اینکه به مسئله امنیت فکر کرد. بنابراین این نشست مبناش این بود که این تئوری، این نظریه، این نگاه موشکافی بشه، بهش پرداخته بشه، در موردش تأمل بشه. نکات مختلفی در مورد این که اصلا چرا این جوری میشود به مسئله سبک زندگی نگاه کرد در واقع طرح بشه. به نظر مجموعاً ما در این نشست تونستیم به این دست پیدا بکنیم که ارتباط این دو حوزه چیست، چگونه میشود در واقع از تأثیری که این دو حوزه با هم دارن بهره برد، و در این حال که به هر حال تو فضایی که ما داریم الان زندگی میکنیم، حمله ها و هجمه های جدی فرهنگی و امنیت ملی در کشور ما مطرحه. کسانی که میخوان در این حوزه ها کار کنن باید بدانن که بدون توجه مسئله سبک زندگی به طور کاملا جدی، ویژه، جهادی نمیشود در حوزه هایی که مربوط به امنیت هست کار جدی کرد. این ثمره این گفتگوی دو ساعتی ما.
آقای دکتر شیخ الاسلام، با توجه به بحث امنیت ملی که قطعا دو بُعد داخلی و خارجی داره، سبک زندگی هم که اون هم بُعد داخلی داره با فرهنگ ایرانی ما و سبک زندگی اسلامیمون، خب این سبک زندگی در خارج از کشور هم هست، چگونه میتونیم ما این سبک زندگی داخل و خارج از کشور و امنیت ملی داخل و خارج کشورمون رو با هم ممزوج کنیم که هم این ارزش‌های سبک زندگی خودمون رو داشته باشیم، هم امنیت ملی رو در داخل و در خارج از کشور تقویت کنیم؟
ببینید، اون چیزی که تو این نشست مطرح شد اینه که وقتی که در واقع سبک زندگی متفاوت میشه، اون چیزی که اتفاق میفته یک گسست فرهنگی است. یعنی هویت از دست میره. وقتی هویت از دست رفت، ثمرش این میشود که ولو از نظر جغرافیایی ممکنه کشور در یک دستی به ظاهر زندگی بکنه، اما در واقع یک دستی واقعی کشور از دست رفته، چه برای اونایی که در داخل کشور زندگی، ایرانیان داخل کشور چه ایرانیان خارج از کشور، فرقی هم نمیکنه. اون چیزی که الان ایرانیان خارج از کشور متصل به کشور میکنه فرهنگه، ولی از نظر جغرافیایی، از نظر اینا که اینا اتصالی ندارن، استقراری ندارن. اگر این از دست رفت، طبیعتاً امنیت ملی کشور در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد شد.
شما شنونده بام تهران رادیو تهران هستید. امروز قرار شد به ما بفرمایید کدوم یکی رو ترجیح میدید. دلتون میخواد حرف راست تلخ بشنوید یا دروغ شیرین؟ حقیقتی که ممکنه دلگیرمون کنه اما ما رو آگاه میسازه، به ما آگاهی میده، یا دروغی که آرامش و موقتی میده اما در نهایت ما رو از مسیر درست دور میکنه. تصور کنیم یه پزشک به بیمارش بگه شما کاملا سالمی، قربونت برم، جای هیچ نگرانی هم وجود نداره، ولی حقیقتش اینه که بیمار نیاز به درمان فوری داره. خب این دروغ شیرین اصلا بخوره تو سر پزشک، چه درد میخوره؟
خواستم بگم که اگه دوست من بخواد با بوی نامطبوعی وارد محل کارمون باشه، حتما توی چشماش نگاه میکنم و بهش میگم که کارت کار درست نیست، حتی اگه ناراحت بشه که دیگه تکرار نکنه این قضیه رو. دوستتون دارم، نیما هستم از تهران.
شیرین ترین دروغی که من شنیدم این بود که 17 سال پیش که مامانم خیلی حالش بد بود و تمام دکترها ازش قطع امید کرده بودن و تقریبا روزای آخر زندگیشو داشت سپری میکرد، خواهرم دروغای شیرینی به من میگفت. همیشه میگفت که مامان خوب میشه، پروندهشو من به چند تا دکتر دیگه نشون دادم، مشکلی نداره. و من با همون دروغای شیرین سر پا بودم و اون دروغا خیلی به من مزه میداد. ازش ممنونم که اون موقع با این دروغای شیرین روحیه من رو بهتر کرد.
جناب امیدی، من فکر میکنم که حقیقت تلخ خیلی شیرین تره آدمی رو بدونه. ممنون از برنامه خوبتون. چیمه هستم در مسیر کارگاه.
زندگیم دروغ میگم، دروغای شیرین هم میگم، موقعی هم دروغ میگم. یه دو تا مثلا رفیقام از همدیگه حدودتی دارن، از همدیگه دلگیرن، ناراحتن، اون پشت این حرف میزنه، این پشت اون حرف میزنه، مثلا من وسط میفتم که از این حرف بدم باسه اون، از اون حرف بدم باسه این، حرفایی که پشتر این رفیقش میزنه باسه اون بیبادم برعکس میگم که ما حدودت بیشتر نشه، حرفای اونو میام به این برعکس میگم که حدودت بیشتر نشه. سعی میکنم جوری حرف بزنم که اینا میونهشون بیشتر از این نخوره و یه خود به همین نزدیکتر بشن و اون قهریه از بین بره و با هم دوباره به اون آشتیه برسن و با هم یه رفاقت ناب داشته باشن.
متشکرم از شما مردم عزیز، از تماس های تلفنی، پیام های کوتاه، پوزش بابت اینکه بخش حال خوب رو نتونستیم تقدیمتون کنیم. نمیدونم چرا دکتر امیری پاسخگو نبودن و در نهایت انتخاب بین راست تلخ و دروغ شیرین فکر میکنم به این برمیگرده که چقدر ما آمادگی پذیرش حقیقت رو داریم. شاید دروغ شیرین حالمون رو برای لحظه‌ای بهتر کنه، اما حقیقت حتی تلخ ما رو آگاه‌تر و قوی‌تر میکنه. امیدوارم امروز انتخاب‌هایی کنیم که حالمون رو عمیقاً خوب نگه داره، نه فقط برای لحظه‌ای کوتاه. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
یخچال، فریزر،
ماشین لباسشویی
داریم، داریم ما همه چی داریم،
جارو برقی، اجاق، گاز،
فرش داریم، داریم ما همه چی داریم،
تخفیف
داریم،
اقساط داریم،
داریم، داریم ما همه چی داریم.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد گالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
مایه لباسشویی گوهر با سه ویژگی در یک بازی، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان، خمکه نهایت پاکیزگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید که تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف تو بانگیات اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تق با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد
موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، چاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش سبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه،
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه، لوازم خوب
خونه هر چی بخواد وقتش الان بیای بهترین وقت خریده تو تخفیف و نپریده
تخفیف و جا سیبن یونت آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی
ای شیرینی فروشی رد کردی مگه نمیخواستی شیرینی بگیری رد کردی که
حتما الان حداقل 3-4 تا جعبه شیرینی رو براش آوردم
بادو خریدی؟
هم قشنگه هم ماندگاره یادگاری هم میمونه
بلور فقط
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی
دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران
صدای شهر
شاید باورتون نشه ولی ساعت 7:56 دقیقه است و من با شما هستم البته بر اساس روال همیشگی و روزانه صدای شهر راستی کمربند خودتون رو بستین
ترافیک
خب اجازه بدید که مسیرهای پرتردد این لحظه پایتخت رو به حضورتون اعلام کنم. بزرگترین شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. بزرگترین آیت‌الله سعیدی مسیر جنوب شمال از خیابان شهید منصوری تا میدان آزادی. بزرگترین شهید حجازی مسیر غرب شرق از بلوار غربی استادیوم آزادی تا بزرگراه جناح. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب شرق از بلوار جانبازان تا بزرگراه کردستان بزرگراه شهید چمران مسیر جنوب شمال از تونل توحید تا بزرگراه جلال آل احمد بزرگراه شهید حکیم مسیر غرب شرق از بلوار آیت الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی و در نهایت بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بلوار جنت آباد تا خیابان گاندی پرترافیک دیده میشه
چند سال راننده هستی؟
7 سال
تخلف ساکن میتونی چیه؟
بله
چیه؟
تخلف ساکن مثل پارک دوب میمونه مثل پارک کردن جلو پل بیمارستان میمونه پارک کردن تو پیاده رو چه میدونم؟ آره
انجام میدی؟
تا حد الامکان نه
اون موقعی که انجام میدید چرا؟
مجبور باشم خریدی داشته باشم ماشینا پارک کرده باشن جا پارک نباشه مجبورم پارک دوب بزنم برم سریع بیام
چرا تخلف ساکن انجام میشه با وجودی که میدونیم داریم به قوانین بی احترامی میکنیم
خب یه سری جاها مثلا امکانش فراهم نیستش که بخوایم مثلا تخلف نکنیم مثلا میمونه جایی که میخوایم بریم خرید کنیم یه پارکینگ عمومی نباشه همه کنار خیابون پارک میکنن کسی که میخواد بره خرید کنه نمیتونه بره 3 تا معلوم ورتر ماشین پارک کنه
800 هزار اعمال قانون ویژه تخلفات ساکن در پایتختش خیلی عدد بزرگیه
خب به نسبت پایتخت تردد بیشتر داره وسیله نقلیه بیشتر داره
خب قطعاً ولی تخلفه داره انجام میشه
خب ما به نسبت تعداد خودرویی که داریم پارکینگ عمومی نداریم که مردم بتونن استفاده کنن یکی از عاملاش همین میشه یعنی من خودم به شخص مجبور میشم که تخلف کنم
ولی گفتی گاهی اوقات این کارو انجام میدید
بله
بقیه موارد حتما 2-3 تا 4 تا پایین تر ماشین رو پارک میکنید یا خیر
100%
اینجا استدیو صدای شهر
شما
شما هم بگین پارک دوبل مثل چی؟ مثلا پارک در حاشیه تقاطع‌ها، محل‌های پارک ممنوع یا مطلقاً ممنوع، در این باره اظهار نظر کنید.